الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز شروع درس هست و بعد از تعطیلات عاشورا و روز چهارشنبه حدیثی در ادامه سخنان امام موسی بن جعفر سلام الله علیه از اصول کافی بخوانم فشرده و مختصر تا انشاءالله به بحث فقه هم برسیم. حدیث همون حدیث هشامیه است. یا هشام ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره لا يشغل حلال شكره ولا يغلب الحرام صبره ولا يغلب الحرام صبره. خداوند با اسباب مختلفی انسان آزمایش می کند. مواد آزمون الهی نامحدوده. اونچه در آیات قرآن وارد شده است ولنبلونکم بشیء من الخوف تا آخر، این چند ماده مهم امتحان الهی است و الا امتحان محدود به مواد معینی نیست. تمام اونچه مربوط به زندگی بشر است ممکن است ماده امتحان و آزمایش الهی او باشد. گاهی وجود یه دوست، یه همسایه، یه شاگرد، یه استاد، یه همنشین همین سبب امتحان انسانه، وسیله امتحان انسانه. در این قسمت از حدیث هشامیه به دو ماده امتحانی خداوند اشاره شده است، حلال و حرام. گاهی اقبال حلال به انسان آزمایش اوست، درهای نعمتهای حلال الهی گشوده می شود و به او اقبال می کند. خداوند با همین وسیله می خواد امتحانش کنه. گاهی هم درهای حرام به روی او گشوده می شود و خدا می خواد به وسیله حرام این شخص رو آزمایش کنند. امام کاظم سلام الله علیه به قسمت اول اشاره می کند، می فرماید عاقل و شخص با ایمان کسی است که حلال او را به خود مشغول ندارد و مانع شکر او نشود. ما نباید فراموش کنیم نعمتهای خداوند که در اختیار ما قرار میگیره همش مال خود ما نیست. گاهی ما نماینده خدا هستیم برای دیگران. فرض کنین خداوند به کسی علم فراوان داده، مگر برای نجات خودش چقدر علم لازمه؟ ای بسا این سرمایه علمی برای این است که در اختیار دیگران بگذارد. عقلی داده، قوی، قدرتی داده، زیاد مالی داده، فراوان. نباید این گونه نعمتهای حلال او را به خودش مشغول کنند و غافل از شکر پروردگار. و شکرش همان است که آن را در محلش مصرف کنند. نباید انحصار طلب و بخیل باشد، نباید در دنیا غرق بشه و خدا رو فراموش کند. خدا میخواد ببینه به هنگام نعمت آیا واقعا خودشو گم میکنن یا نه همون بنده خاضعی است که بود. نگاه میکنیم به حالات مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که واقعا مکتبش عجیب انسان سازه. در اون موقعی که 25 سال گوشه خانه بود منزوی، و اون موقعی که بر تخت قدرت نشسته بود و همه در مقابل او خاضع بودن، برنامه هاش عوض نشد. اون عبادت های شبانه به قوت خود باقی بود، اون سرکشی از خانه های یتیمان و بیوه زنان و مستضعفان، اون توجه به خدا، اون زندگی ساده، اون زهد. حلال خدا شکر او را از بین نبرد. عکس این مسئله هم هست، گاهی حرام های بسیار جذاب در مقابل چشم انسان نمایان میشه. فرمود این امتحان خداییست. لا یغلب الحرام صبره، نباید این حرام استقامت و صبر تو رو از بین ببرد. اگر اونجا شکر و در اینجا صبر بود، از عهده امتحان حلال و حرام در آمده ای. خب یه بحث طولانی و دامنه دار من اشاره کردم، اشاره به جمله دیگری کنم. واقعا هر سال ایام عاشورا که می شود، انسان فکر می کند به اهمیت این برنامه بیشتر واقف می شود. من امسال فکر می کردم در این ایام عاشورا، خب همونطوری که قرائن نشان می داد و اخبار حکایت می کرد، همه گروه ها در این برنامه شرکت داشتن. اون جمعیت هایی که نغمه های شوم سر داده بودن، همه در ایام عاشورا در یه گوشه خزیده بودن. ای بسا یک سال تبلیغات شوم دشمن با یه عاشورای امام حسین خونسا میشه. و واقعا باید خیلی این عاشورا رو نگهش داری. هر حسابی که بکنیم این عاشورا لازمه، برای مسائل اخلاقی، برای مسائل عبادی، برای مسئله ولایت، برای مسائل سیاسی، برای همبستگی های اجتماعی. یه وقت با خبر میشیم از لندن گرفته تا فرانسه، تا کجا تا کجا، تا آلمان مجالس حسینی برقرار شده، همه هم صدا با هم مکتب امام حسین رو دارن تبلیغ میکنن و این اسوه آزادگی و شجاعت و شهامت و فداکاری رو همه با زبان واحد دارن تبلیغ میکنن. خیلی اثر داره این عاشورا، خیلی باید اهمیت بدیم. چقدر مسائل و انسان در این عاشورا یاد میگیرن مردم، چه افراد بیگانه ای از نماز آشنا به نماز میشن، چه افراد دور افتاده از خدا با خدا آشتی میکنن، چه افراد آلوده گناه در مجالس امام حسین توبه میکنن. فقط مسئله عزاداری و بکا اینها نیست، اینها در واقع شکل ظاهر مسئله است. در ماورا این ظاهر خیلی از مسائل مهم نفته است و ما هر قدر هزینه کنیم برای مراسم عاشورای حسین و هر قدر زحمت بکشیم و حوزه های علمیه برنامه ریزی کنند و مبلغ و همه جا بفرستند، واقعا ارزش داره. بعضی از رادیوهای خارجی که کوچکترین مسائل رو می نویسند و بزرگ می کنند، کسی در یه گوشه یه حرف نامناسب جزئی زده، تفسیرها برش میکنن. در روز عاشورا یک کلمه نگفتن که ایرانی های همچین مراسمی دارن. و از این معلوم میشد که اینا خیلی از عاشورا ناراحتن، که حتی اسمشون هم نمیارن، حتی مراسم عزاداری رو نمیگن، حتی گروه هایی که در خارج مراسم تشکیل دادن نمیگن. دلیل بر این است که اینها خیلی از این مراسم ناراحتن. وهابی ها چقدر ناراحتن. در ایام عزای امام حسین که می شود به تعبیر معروف تیر بهشون بزنید خون ازشون در نمیاد. و می خوان به یه وضعی شیعه ها رو مرعوب کنن، از این کار باز دارن. اوائل انقلاب هم اون گروهک ها یه زمزمه هایی می کردن که یواش یواش این مراسم رو بزنیمش کنار، دیگه قدیمی شد. و واقعا امام با اون هوشیاری عجیبی که داشت با یه ضربه قاطع همه اون افکار عقب زد که نه، عاشورا همون عاشوراست، عزاداری همون عزاداریست، برنامه های سنتی همون برنامه هاست. مایوس کرد اونها رو. اونا اگر برسه دستشون عاشورا رو میزنن، چون عاشورا همه چیز ماست و تمام بر ضد اونها هست. فرحال من لازم دانستم آنچرا که امسال باز در هیئت ها و در جمعیت ها و در اخبار مختلف به نظر می رسید، یه تذکری هم خدمت شما عزیزان که الحمدلله اهل نظر هستید و اهل مطالعه در این مسائل، عرض کنم که بیش از پیش به این مسائل اهمیت بدیم. هر رقم هم زحمت مردم بکشن خرج کنن، بدانید برای این کار کم است. حدیث رو بخوانم این بحث تمام. یا هشام ان العاقل لا یشغل الحلال شکره الذی، من عقیدم نیست یه هوی هم اینجا افتاده، ان العاقل هو الذی لا یشغل الحلال شکره ولا یغلب الحرام صبره. و اما مسئله ای که امروز داریم مسئله دهمه از مسائل مباشرت و تسبیب. اساس مسئله رو من عرض کنم و بعد بخوانیم، مسئله مهمیه، بعد عبارت تحریر الوسیله رو میخونیم. اساس مسئله این است که گاهی اموری که اسباب خوف و ترسه، اینا سبب مرگ میشه. مثلا یه فریاد در مقابل کسی میکشید سکته میکنه، یا نه سکته نمی کنه، روی بلندی ایستادی یه فریاد میزنی تعادل خودش از دست میده میفته پایین میمیره. یا فریاد کشنده اوست، یا فریاد یک عدم تعادل ایجاد می کند که باعث سقوط و مرگ اوش. شمشیر می کشی در مقابله، شوخی یا جدی، اسلحه میکشی در مقابلش سکته میکنه، با تلفن یه خبر ناگواری بهش میدی سکته میکنه، میبریش در مقابل چوبه دار تهدیدش میکنی دارت میزنم سکته میکنه. خلاصه عوامل ارعاب یا باعث مرگ می شود یا باعث فعلی می شود مثل سقوط از بلندی که اون باعث مرگ. می خواهم بیدیم این داخل در کدام یکی از انواع قتل یز نیز در مال خودش هست، در مال عاقله هست، آیا جایی هم هست که جز قتل عمد باشد و دارای قصاص باشه یا نه؟ پس عنوان مسئله عوامل ارعاب که یا خود باعث قتل می شود یا سبب حرکتی می شود مثل سقوط از بلندی که اون مایه قتله. این داخل در کدام یک از انواع عدله و حکم شرعی آن چیست؟ و میدانید این مسئله خیلی محل ابتلاعه و زیاد اتفاق میفته. عبارت تحریر رو میخونم. در تحریر در این مسئله سه صورت بیان شد، هر صورتی هم سه حالت داره. در این مسئله سه صورت بیان شده و هر صورتی هم سه حالت داره. اینا رو روی عبارت من از هم تجزیه می کنم برای بحث های آیندمون. می فرماین من صاحب بالغین، این صورت اوله، فریاد در مقابل بالغ عاقل غیر غافل. من صاحب فریاد بزن به بالغن، بچه نیست، آدم بزرگه، غیر قافله، یه وقت قافله، یه فریاد میزنی تکون میخوره میفته، یه وقت نه قافل نیست، میبینه این آقا داره میاد و هرطورت هم داره میکند و داد سرش میزنه. من صاحب بالغن غیر قافل فماتا مرد او سقط فماد، او سقط فماد، از اون بلندی افتاد مرد. فلا دیت، صورت اول دیه ندار، یعنی حالت اول صورت اول، حالت اول صورت اول دیه نداری. از قرینه بعد معلوم میشه این مال جاییست که نمیدانیم موت استناد به فریاد داره، معلوم نیست، یقین نداره، شاید یه مقارنه اتفاقیه بوده. در این موقعی که من داد زدم این بیماری قلبی داشت، سکته عواملش بود، کان مقارنتن اتفاقیه. این که میگن لادیت هم مال اونجاییست که مقارنه اتفاقی باشه یا شک داشته باشه، مشکوک باشه. این حالت اول صورت اولا. الا معل علم، این قرینه شد، یه حالت دومه. الا معل علم بستناد الموت الیه. حالا در اینجا حالت دوم و سوم صورت اول درست میشه. وحین ازین، حالا که میدونیم استناد قتل به داد و فریاد بوده، فانکان قاصدن لقتلهی، فانکان قاصدن لقتلهی فهو عمدن، عمدن یقتص منه، یقتص منه، عمدن گفت چنان فریادی بزنم که بمیره، سکته کن، با فریادم او رو به قتل میرسونم. خب اگر نیتش این بوده به این وسیله هم او رو کشته، این میشه قتل عمد. سابقا گفتیم قتل عمد ممکن است با اسبابی بوده باشد که قادمان قاتله، یا سببی که قاتل نیست اما این نیتش قتله، این هم جز اسبابی است که ممکنه قاتل نباشه اما این به نیت قتل انجام داده، این میشه چی؟ قتل عمد. در حالت اول دیه نبود، در حالت دوم قصاصه، چون شک داشتیم، نه شک داریم، اعتماد مقارنه اتفاقی من حواستون نبود که من گفتم، توجه نداشتید. در صورت اول شک داریم، اعتماد میدیم پاش لغزید از اون بالا افتاد، صدای ما سبب نبود، تعادلشو به هم زد، هیچ صدا داشت اصلا نداشت، پاش لغزید. خب وقت من شک دارم استناد به صدای من داشته یا نه، یا یقین دارم استناد نداشته، لا دیتا، چه استثابی؟ استصحاب نداره، اینجا استصحاب عدمه، استصحاب عدم دیه، براعت ذمه. الا مع العلم حالت دومه دیگه، اگر یقین داشته باشه دو حالت تشکیل میده که میشه حالت دوم سوم. یکی این است قاصد قتل بوده، میشه قتل عام. و حین اذن اگر علم به استناد داریم، فان کان قاصدا لقتله فهو عمد یقتص منه، و الا، و الا یعنی چه؟ قصد قتل نداره اما استناد هستا، استناد هست. و الا شبیه و عمدن، شبه عمدن یعنی دیه بر کیه؟ در مال خودش. خب این سه حالت صورت اول، عاقل بالغ غیر غافلی را فریاد زد اگر علم به استناد نباشد دادیه، اگر علم به استناد باشد، اگر قصد قتل داشته باشد قصاص دارد، اگر قصد قتل نداشته باشه اما مستند باشه شبه عمد است و دیه داره. این صورت اولا و سهالتش. فلوساها این صورت ثانیه است، صاحب به طفل او مریض او جبان. این جداسازی شقوق مسئله میگن نصف مسئله است. فلو صاحب به طفل او مریض او جبان، یه بچه کوچولو داد سرش میزنی، یا یه آدم مریض، یه خودش بیمار قلبیه، یه دادم سرش دادی خب کشتش دیگه، یه آدم ترسو. آدم های ترسو هستن که از سایه خودشون میترسن به اصطلاح. شما هم یه نعره حیدری جانانه داری، یک فریاد سر این کشید بیشتر سکته کرد، یا نه اون پشت بام بود لرزید از اون بالا افتاد پایین. خب این صورت دوران سهالت داره. بله صدای ماشین، بوق ماشین باشه، گاهی میزنن یک کسی میفته میرزه جد ماشین. حالا این مسئله خیلی مثال داره، مثال سیه و فریاد یه مثال شه، ولی خیلی مثال مثالاش من عرض میکنم. فلوساها به طفلن او مریضن او جبانن او غافلن، آدم بیخبری تنها نشسته بودی، یواش 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 دی بعضی ها شوخی های غلطی میکنن پشت سر آمده یه دادی زد سری، یعنی یه تکان خود افت. او غافله فمات، فظاهر ثبوت دیه، اینجا ظاهر ثبوت دیه شد، اونجا گفتیم نه شاید مقارنه اتفاقیه است، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم مقارنه اتفاقیه است. ظاهر حال استناده، پس ظاهر ثبوت و دیه. وقت این دیه در مال خودشه یا در مال عاقل است؟ در مال خودشه، دیه مال خودشون استناد داره، شبیه هم ده. این حالت اول صورت دوم، الا حالت دوم صورت دوم، الا ان یثبت عدم الاستناد، مگر اینکه ثابت بشه مستند نبوده، اگر مستند نبوده دیه نداره. خب در همون صورت اول که استناد گفتیم مسلمه، خب اونم دو حالت میشه، یا قصد داشته یا نداشته. اگر قصد داشته قتل عمده، اگر نداشته شبه. فمع قصد القتل بفعله، فمع قصد القتل بفعله فهو عمدو و لا فشبیهو شبه عمد. یه قیدی بهش میزنن اینجا و آن قید این است اگر فعل از افعالی بوده باشد که غالبا منتهی به مرگ میشود، قصد قتلم نداشته باشی بازم قتل عمد. دقت کنید و الا فشبیهو ما عدم ترتب نوعن، ما عدم ترتب نوعن، یعنی اگر نوعن مترتب میشد اینم قتل عمده. یه بچه کوچولو اون بالا ایستاده یه داد فریاد مهم بکنی غالبا میفته. خب این ولو قصد قتل هم نداشته باشی بازم جز اسباب عادیه است، این قتل عام میشه. او غفلت ای انهو، یا این عامل غالبی هست اما شما غافلی حواست نبوده. نتیجه این شد که در صورت دوم هم سه حالته، یه حالت دیه نداره، یه حالت قصاص داره، یه حالت دیگه شبه هم داره. صورت دوم هم این سه حالت پیدا کرد، قصاص اونجاییست که قصد داشته یا غالبا سبب بوده و اینم توجه داشته. یکی قصاص، یکی شبه هم اونجایی که استناد داره، یکی هم عدم دیگه اونجایی که استناد میدونیم نداشته و شک علم داشته باشه. و اما حالت سوم مسئله که اونم با سه حالت داره، این است که این مسئله رو گسترشش میدن از قبیل ذکر عام بعد از خاص و من هذا الباب کل فعل یستند و الیه القتل، هر فعلی که باعث اخافه بشود و قتل مستند به آن باشد. کل فعل اشاره نکردم ولی منظور کل فعل مخیف مرهب، فعلی که اخافه توش باشه، که یستند و الیه القتل ففیه تفصیل المتقدم، یعنی حالات سگانه داره، جایی قصاص جایی دیه جایی هم هیچ کدام. مثال میزنن کمن شهر سیفه فی وجه انسانه، شمشیر کشید گفت الان میکشم، آدمی هم که عمر شمشیر ندیده و ترسو همین شمشیر کشید افتاد و قش کرد. ما او ارسل الیه ارسل کلبه الیه، با آدمیست که از سگ خیلی میترسید و اینها، گفت واسا که سگ رو فرستادم، زنجیر سگ رو باز کرد و سگ رفت به طرف. سگ آزاری نرسون اما همون حمله سگ باعث شد که اینجا از اون بالا افتاد پایین. و یا این است که نه سگ دکر فأخافهو مورد اخافه است، الا غیر ذلک من اسباب الاخافه. بنابراین صورت سوم مسئله گسترده شد. حالا من یه چند مثال دیگه براتون بزنم جاهایی که اخافه میکنم. یه مثالش این است که بعضی افراد رو میبرن جلو و بعضیا میکشن. در زندانهای طاغوتیان این شکنجه ها هست، میگن شکنجه های روحی. یه اعدامیه میاره جلو و ای میکشه، قطع میکنه. اخافه میکنه اینو. اینا منظره اون اعدام کسی در مقابلش دید، قش میکنه میفته، یا چشمانش میبنده میبره پای چوبه دار چشم باز میکنه، میگه یالا بیایید این دار بزنید، طلب دارم از زنگر نمیش، همش برای ارعابه، نمیخواد بکش. وقتی چشماشو بستن و پاش چوبه دار آوردن، چوبه دارم انداختن، طلب دارم انداختن گردنشو، هیچی همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد. یا شکنجه هایی که دشخیمان در عصر ما دارن، اسباب شکنجه رو جلوش میاره، دیگه ببین با این ناخنات میکش، با این با موهات آویزان میکن، با این دستهاتو به عقب میزنیم، استخوان سینه‌ات ترق ترق صدا میکنیم، اسباب شکنجه های شیطان. من در اینجا یه مطلبی بگم بقیهش بمانه شنبه، و اون مطلب این است که در مسئله ما، در کلمات بزرگان، هم در کلام تحریر و هم در کلمات دیگری که بعدم میخونم براتون، کلام شیخ طوسی، صاحب مسالک، مفتاح الکرامه، براتش نوشتم نرسیدیم بخونیم امروز، به نظر میرسه بین مقام اثبات و مقام ثبوت خلط شد. یه وقت مقام ثبوت میدونیم استناد داره، حالات اینو بگید، یه وقت نمیدانیم استناده یا استناد نیست، اونو جدا بگید، یه وقت شک داریم استناد است یا نه، بیاییم با قرائنی مانند این که این بچه است و جوان و ترسو است و مریض است و خب مریض و ترسو و بچه بودن این همال مقام اثباته که ظاهر حال این است استناد داره، یا ظاهر حال این است آدم قوی عاقل بالغ غیر غافل، نه استناد نداره. این ماده جایز که ما شک کنیم استناد داره یا نداره. شما اول بیاد حالات استناد بگید، استناد کجا قتل عمدی، کجا شبه عمدی، کجا عاقله است، کجا مال خودشه، کجا استناد رو بحث کنیم، بعد اگر شک کردیم هل هو مستند او غیر مستند، قرائنی که سبب می شود شک و برطرف کند چیست؟ بچه بودن، مریض بودن، ترسو بودن. نباید در یه مسئله بین مقام ثبوت و اثبات رو خلق کنیم. ما باید بگیم خون نجسه، انواع خونم خون حیوانات نمیدونم که حرام روش حلال روش خون جنده، این مقام ثبوت. اما اگر شک کردیم که این حیوان خون جنده است یا جنده نیست، ما مقام اثباته، مقام اثبات رو جداش باید بکنیم از مقام ثبوت. در این مسئله این صورت های سگانه که ما حالات سگانه میگفتیم، ثبوت اثبات، ثبوت اثبات با هم یه مقدار مخلوط شده بود و ما انشالله اینا رو از هم تفکیک میکنیم و روز شنبه در ادامه بحث خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهره.